الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 28 جلسه کتاب حدود، صفحه 354، سطر 20. استاد اشتهاردی، 8/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، لعنة الى قیام یوم الدین. ولو سرق من المال المشترک ما یظنه قدر نصیبه و جواز مباشرته القسمت بنفسه فزاد نصابا فلا قطع للشبهه کتوهم الملک فظهر عدمه فیه اجمع بل هنا اولا. ولو علم عدم جواز تولی القسم کذالک قطع ان بلغ نصیب الشریک نصابا ولا فرق بین قبوله القسمته و عدمه علی الاقوى. بحث شرایط قطعیت و تحقق سرقت که موضوعیت دارد برای اجراء حد، یکی از شرایطش این بود که فرمودن مال مشترک نباشد. اگر یک مالی شریکند دو نفر چند نفر، یکی از شرکا ولو به حقش نمیرسد، حقش را بهش نمیدن، حالا این خواسته باشد که برد از اون مال مشترک به گمان این که سهمیش اینقدر میشد به همون مقدار بردارد به قصد مال خودش و به خیال این که این جایزه. خب اصل مسئلهش این است که شریک که در مال شراکه میخواد تصرف بکند موقوف به اذن شرکه است. اگر شرکا راضی نباشند ولو این زی حق است و سهیم است، لکن بی اذن شرکا تصرفاتش هم تکلیفا حرام است و هم وضعا آثار وضعیه که عبارت از بطلان نماز مثلا وضوع قص اون جاهایی که رضایت میخواد مترتب میشد، اون یعنی عباداتش باطل میشه. در شرایط صلات در عورت رسکا هم شرایط مکان اونجا ذکر کرده اینا رو. پس مسئله شرکت این است که شریک نمیتوند بی اذن شرکا تصرف در مال شراکه بکنه، تکلیفا گناهه. لکن بحث اینجا این است که حالا اگر آمده دزدی دستشو باید برید، اگر به گمان این که به اندازه سهمی خودش از این مال شراکه برداشته است، بعدن شرکری که دیگر خبر شد که این بیش از حقش برداشته است به اندازه ربع دینار که چهار نخود نیم طلا باشد بیشتر برداشته است، و یا اینکه همون مقدار است ولیکن چون محرز نشده و مفروض نشده، این مال مشا باید افراز بشد جدا بشد، جدا نشده، این به اندازه ربع دینار باشد، آیا اینا میشد برد پیش حاکم بگیم این دزدی کرده، خودش هم اقرار بکند یا دو نفر شاهد شهادت بدهد و اون وقت دست اینا ببرن از سارق و سارق فقط و ایدی هما، مثلا بگیم این هم شامل میشه؟ میفهمان نه، قطعیت ندارد، گناه و معصیتش جدا، لکن مسئله قطعیت که حد باشد نباید دست رو برید. چنانچه اگر خالص مال غیر بوده به حسب واقع، این به گمان این که مال خودش است رفته از حرز حد کرده و قفل بریده و در شکسته و فلان رفته مقدار ربع دینار یا زیادتر برداشته، اینجا نباید دستش رو برید، بلکه در این فرض اولی میفهمون به طریق اولاست بجه اون جایی را که خالص مال غیر را بردارد به گمان این که خالص مال خودش است، بعد معلوم شد که هیچیش مال خودش نیست. اینجا اگر بگن بریده نمیشه، در اینجایی که مال و شراکه را برمیداره که بالاخره یه جزء مشاعی خودش شریکه به طریق اولا، و هر دو اینا دلیلش نست که لش شبهه، یعنی چون این عقیدش این بود است که جایزه این را بردارد و گمان میکرد است جایزه است، این شبهه است. و یا نه لشبهه معناش این باشد که برای حاکم، چون شبهه گاهی برای خود انسان که میخواد حد بخورد، گاهی برای حاکمی که میخواد حکم بکند. اون وقت حاکم اگر شک بکند که یه همچه آدم هایی را میشود اجرا حد کرد یا نه، اونم برای شبهه است. اون وقت الحدود تدرع و به شبهات، این هم شامل میشود. میفهمان این دو طایفه که در مال و شراکه را برمیدارند به اعتقاد اینکه جایز است و به اعتقاد اینکه به اندازه نصیب خودش است، بعد معلوم شد زیاده بر نصیب بوده، این یه مسئله. یا اینکه مال غیر را برمیدارد به اعتقاد اینکه مال خودشه، بعد این کشف مال غیر بوده خالص، این دو صورت میفهمان حد ندارد. و مدرکش هم لشبهه است که الحدود تدرع به شبهات، میفهمان شاملش میشه. شبیه این فرض مال غنیمت است، یعنی غنایم دارالحرب. شانس دیروز عرض کردیم مقاتله که جنگ میکنند به اذن امام علیه السلام و غارت میکنند و غنیمت میآورند، حکمش این است به مقتضای آیه شریفه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا تا آخر آیه، باید این اموالی را که به نام غنایم دارالحرب اینها را جمع آوری کردند و حوایت کردند و اسکر جمع کردند، اینها را در یک چادری در یک خیمه قرار بدن و مستحفظی برای او قرار بدن تا این جنگ آرام بگیرد، حتی تزع الحرب و اوزارها بشد و نوبت این برسد که به این اموالی را که غنیمت آوردن رسیدگی بشد. و اولین رسیدگیش این است که امام علیه السلام باید یک پنجم این را جدا کند مطابق قرآن، چهار پنجم دیگرش هم بین المقاتله، یعنی اونایی که در میدان جنگ و در جبهه حاضر شده اند، اون غنایم دارالحرب تقسیم بشد. للفارس سهمان و للراجل سهمون واحد، چون در کتاب جهاد مقرر است. حالا اگر مال غنیمت را، یعنی غنایم دارالحرب را در یک خیمه ریختند و مستحفظ زادولا، حالا اون مستحفظ خوابش برده، یکی دیگه که خودش در میدان جنگ حاضر بوده رفته گفت حالا من سهمی خودم رو بردارم، من حوصله ندارم اینقدر وایستم تا امام بیاد تقسیم کنه به حرفا، خودش اگر بردارد، بعد معلوم شد بشود که بیش از سهمی خودش برداشته، یعنی اگر یک پنجمش جدا بشه چهار پنجم دیگه این را تقسیم بین مقاتله بکنن، این اندازه ها بین نمیرسه، آیا دست این را میشد برید یا نه؟ این هم وجهان است، قولانه. و در این تفصیلی هست در اصل مسئله غنایم دارالحرب، سه احتمال از فرمایشات ایشون یا سه قول استفاده میشد. یکی این که آیا به مجرد این که غنایم دارالحرب را اسکر و لشکر حوایت میکند و جمع آوری میکند، به مجرد این ملک این مقاتله میشد یا نه فعلا این اموالی که در دارالحرب جمع شده است، اموال فعلا مالک نداره، از ملک اونها که بیرون رفته که کفار بودند و غارتشون کردند و فلان، داخل در ملک مقاتله هم نشده، تا از ناحیه امام علیه السلام باید که خمسش جدا بشد، مثلا بعد بقیهش تقسیم بشه، به مجرد حوایت و جمع آوری بگیم مالک نمیشه. یک وجه دیگرش نیست که نه، به مجرد حوایت مالک میشد، ولیکن ملکن مشاعن تعین ندارد هیچ جزی از این اجزاء مال برای احدی و تعینش توقف بر توزیع خود امام علیه السلام یا مامورین او دارد. وجه سوم این است که نه، این هر کسی هر مقداری که سهمی دارد و اگه بردارد به حسب واقع همون ملک اوست و بدون اینکه حالا شریک دیگر راضی باشد که این سهمی را این برداشتانه. این وجوه ثلاثه در اصل مسئله غنایم دارالحرب در محل خودش گفتگو شده است. اگر وجه اولی باشد که بگیم این مال الان ملک احدی از مقاتله نیست، اگر این باشد این دزد است، این آدم الان آمده در خیمه دارالحرب این اموالی که جمع شده به مقدار ربع دینار برداشته است، خود دزدی کرده است دیگه. یعنی دزدی اونی را میگن که مال خودش نیست، خالص و خلص، هیچیش مال خودش نیست. اگه هم چه آدمی چیز بکند اینا باید قطعیت بشه بجرد که سرقته، هم محرز است و هم هم ربع دینار است و هم هم حد کرده و فرض نیست که بقیه شرایطش هم هست. و اما اگه گفتیم که نه اون دو وجه دیگه باشه یا قطعیت نداره، چرا؟ به جهتی که یا متعیناً بنابرای وجه سالس مال خودشه یا به نحو شرکت سهیم است ولو تعین ندارد مال مشا به صرف اراده عهد شرکا تعین پیدا نمی کند. مثلا اگر یک کسی از دنیا رفته یا چند تا فرزند داره، این فرزندان یکی دو تاشون مسافرت کرده یا جبهه است یا رفته خارج یا داخل یا غایب و معلوم نیست کجا، این یکی ها میگن ما سهمی خودمون رو برمی داریم مال رو میذاریم کنار، این درست نیست، باید شرکا همه حاضر باشن تا مال شرکه تقسیم بندی بشه و اون وقت تعین پیدا میکنه. به صرف اینکه هر شریکی به اندازه سهمی خودش ولو تعدی و تجاوز هم نکند سهمی خودش رو بردارد، این کفایت نمیکنه. اگه فرض کردیم غنایم دارالحرب به منزله مال شراکه و مال الارث است که از مورث به ورثه رسیده، همینطوری که در ورثه هر کدوم نمیتونه بگه من گل شوام دارم میبرم، باقیشو خودتون میدونید. این نه نمیشه، باید که بنشینن دو قشنگ قسمت کنن، اون وقت با رضایت جدا بشن از همدیگه. اون وقت غنایم دارالحرب اگه اینجوری باشد انقسام پیدا نمی کند به اراده یکی از اینها، ولیکن خوش شرکت او که از بین نمی ره. بازم اون آدمی که مثلا از این دارالحرب یه چیزی، از این غنایم دارالحرب یه چیزی برداشته است، خودش شریک بوده و اگه شریک باشد سرق نمی کند که این سرق مال غیر، مال غیر را سرقت کرده و بقیه شرایطش هم هست پس باید دست رو برید. چنانچه اگر اختصاص به خودش هم پیدا کند بنابر یک وجه ضعیفی، اونم باز معلومه که سرقت سرق نمی کند. پس در دو صورتش سرقت نمی کند و در یک صورتش سرقت می کند. خود مصنف می فهمان که بله در سرقت در مال الغنیمت هم همین حکم هست، یعنی قطعیت نباید بشه. اون وقت تفسیرش رو ذکر می فرمایم. باید بلندتر بفهم. بله می فهمان که ولو سرق من المال المشترک ما یظنه قدر نصیبه، اگر بدزدد از مال مشترک اون چه که گمان میکند او را به اندازه نصیب خودش، یعنی به گمان این که به اندازه نصیب خودش است، و جواز مباشرته، این ظاهرا جوازه منصوب است عطف بر ضمیر در یظنه است، یعنی گمان میکند او را به اندازه نصیبش و گمان میکند جواز مباشرتش را، عطف بر ضمیر منصوب، میگن اعاده جار اعاده عامل لازم ندارد، اما عطف بر ضمیر فاعل مرفوع اعاده عامل میخواد. مثلا اگر مثلا عطف بر ضمیر اگه خواسته باشد بگد بگد ضربت تو وزیدون، این میگن درست نیست در نحو ضربت تو وزید، باید بگد ضربت تو انا وزیدون، یا انا را فاصله بنداز، ضمیر فصل منفصل باید فاصله بشه. اما اگه گفتن ضرب توهو و زیدن، این و زیدن عطف کردن هو در زید هو ضرب تو، و این اشکالی نداره. اینجا حالا عطف است اون جواز مباشرتی بر اون مفعول به در یظنه، گمان میکند او را قدر نصیبش و گمان میکند جواز مباشرتش را. خب مباشرت کند چی را؟ القسمته به نفسه، گمان میکند جواز مباشرت خودش قسمت را به نفسه، این القسمته مفعول به برای مباشرته. فزاد نصابا، پس این سرقت کرد از مال مشترک و زیاد کرد نصابی را، یعنی زائد بر اون نصاب ربع دینار. فلا قطع، اینجا نباید دست رو برید. چرا؟ لشبهه، برای اینکه این به گمان این که بندازه نصیب خودش است. کتوهم الملک، نظیر این که به خیال این که مال خودشه بعد این کشف مال غیر بوده. فظهر عدمه، پس ظاهر بشود عدم الملک، همینطور که توهم الملک بعد ظاهر بشود عدم الملک این موجب قطع نمی شود. اینجا به طریق گولا بجه، اینجا فعل جمله شرکت داره. فظهر عدمه فیه اجمع، پس ظاهر بشود عدم ملک در اون مالی که مسروق بوده همش. بل هنا اولا، بلکه این جایی که مال مشترک است اولا به عدم قطع است، به جهتی که فعل جمله شرکت است. ولو علم عدم جواز تولی القسمت کذالک قطع، اگه یقین دارد مسئلهش میدوند که خود به خود کسی نمیتوند متولی قسمت بشد، اینجا میفهمان که حکم سرقت را دارد و دستش بریده میشه، این بلغ نصیب و شریک نصابا، اگر برسد نصیب و بهره شریک به اندازه نصاب. کم تا باشه که نه. ولا فرق بین قبولهی القسمته و عدمه، فرقی بین این که قبول بکند این مال مشترک قسمت را، مثل خیلی از چیزهایی که قابل که گندم جو مثلا فلان چیزهایی میشد سنگ ترازو آورد و قسمت کرد، بعضی از چیزها قبول قسمت نمی کنه، سنگ آسیا بالا روی و زیر رو میخوان قسمت کنن، این نمیشه بگید که هر کدوم از دونیم میکنیم، هر دوش از مالیت میفته، اونجا باید مبدل به مالیت بشه. چه حالا یا نهر زیگی، حمام زیگی، دکان زیگی، اینا دونیمش کنن قابل قسمت نی، وقت فرقی نمی کند این که قبول قسمت بکند یا نکند. علال اقوا، خب این تموش. وف سرقت، ای سرقت بعض الغانمین من مال الغنیمه، میفهمان که در سرقت بعضی از غنیمت آورندگان، یعنی اونایی که در میدان جنگ حاضر بودن، اینا بدزدن از مال غنیمت، حیث یکون له نصیبون، در اون جایی که برای اون نصیبی باشد، نظرون، مصنف فهموده است نظرون، منشأه، منشأ نظر، اختلاف و روایات، سه دست روایات اینجا نقل میفهمان، سه قسم روایات. فروا محمد ابن قیس عن الباقر عن علیه السلام عن علی علیه السلام فی رجل اخذ بیزتا من المغنم، محمد ابن قیس از حضرت باقر، او از امیر المومنین نقل میکنه که مردی عصد کرده بود یک کله خودی را از مغنم، یعنی از اون محل اون مال غنیمه ای که اونجا جمع شده، کله خود، شمشیر، اسلحه فلان همه جمع کرده اونجا، حالا این راست کل خود چه گفته من لازم دارم، گذاشته مخفیانه بدون اذن اونهایی که مستحفظینند و بدون اذن امام برداشته. از حضرت امیر که پرسیدن که اینا دست را ببریم یا نه، فرمود بر حسب این روایت، انی لا اقطع احدا له فی ما اخذ شرکه، من قطع نمی کنم احدی را که برای اون احد در اون چه که عقد کرده شرکت باشه، و خود این غانم شریک بوده، پس من نباید این را عقدش کنم، دست رو ببرم. بله لم اقطع، لا بهتره، لم جهد اخبار از ماضی میشه، یعنی قبلا نبریدم اما الان میبرم یا نه نمیرسونه، لا اقطع درسته، لا اقطع یعنی نمیبرم، من چیکار نمیکنم، مثلا اینجوری ها، لا اقطع احدا له فی ما اخذ شرکت. و روا، این یک روایت، روایت دوم نقطه مقابلین، روا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان صادق علیه السلام ان علی علیه السلام قطع فی البیزه التي سرقها رجل من المغنم، حضرت صادق خبر میداد بر حسب روایت که امیرالمومنین برید در اون کله خودی که دزدیده بود او را یک مردی از غنیمتگاه، اون جایی که مال الغنایم جمع شده بود. روایت سوم، و روا عبدالله ابن سنان عنه علیه السلام قال، در این روایت تفصیل داده، فرموده یونظر کم الذی نصیبه، نظر کرده می شود چه مقدار است اون چون چیزی که نصیب این شخصی است که برداشته است آخذ، فاذا کان الذی اخذ اقل من نصیبه، هر یا اون چیزی را که اخذ کرده کمتر نصیبش بوده، یعنی اون مقداری که نصیبش میرسه این کمتر برداشته، عذره، این تعذیرش میکنن که این کار گناهی بوده کرده بی اذن او، اما قطعیت ندارد، و دفع الیه تمام ماله، بقیهش هم بهش میدن، حالا میگن عجله کرده مثلا مقداری برداشته، بقیه هم تا حد سهمی خودشه بهش میدن بعد از چند تا تازیونه، و این کان الذی اخذه مثل الذی له فلا شیء علیه، اگر باشد اون چیزی که عقص کرده مثل اونی که برای او بوده، یعنی مساوی با نصیب خودش بوده، چیزی برش نیست، یعنی نه تازیو نمیخوره نه چیزی بهش میدن، بنده سهمی خودش برداشته. اینه بگید، و این کان اخذه فضلا به قدر ربع دینار قطعه، و اما اونی که برداشته زائد بر نصیب خودش به اندازه ربع دینار هم زیاد تا برداشته، این را فهموده است که دستش بریده می شد، و اگر بوده باشد که عقص کرده است فضلا یعنی زیادتی را به قدر ربع دینار قطعه. شهید ثانی می فهمان و هاذه الروایت اوزح سندن من الاولین، این روایت سومی که عبدالله ابن سنان باشد از حیث سند واضح تر است از دوتای اولی که متعارض بودن خود اون دوتا، و اوفق بالاصول با قواعد هم جورتره که اگر سهم خودش است که سر به سر کمتره بهش میدن، ولیکن چون خلاف کاری کرده تعذیرش میکنن، و اگر زیادتره قطعیت میکنن مطابق با قاعده جوره. فان الاقوى ان الغانم، اون سوجی که عرض کردم اینجا به اون طرف آزه، فان الاقوى ان الغانم یملک نصیبه بالحیازه، اقوا این است که اون کسی که غنیمت آورده است مالک میشود نصیب خودش را به سبب حیازت، یعنی به محض این که حیازت کردن این عسکر و حمایت کردن رو در مثلا مغنم جمع کردن، مالکیت برای عموم غانمین پیدا میشه. اون وجه اولی که من عرض کردم که ایناش کدوم مالک نمیشن، نه اینا مالک میشن به مجرد حمایت و جبایت به اصطلاح. ان الغانمه یملک نصیبه به سبب حیازت فیکون شریکا، این حیازت به منزله موت مورثه، همینطوری که مورث میمیرد به محض زهوگ روح اموال خواه ناخواه راضی باشن ورثه یا راضی نباشن منتقل به ورثه میشود، این حیازت هم خواه ناخواه موجب شرکت بین غانمین میشه، پس این فیکون شریکه. و یلحقه ما تقدم، وقت ملحق میشود این شریک را اون چی که مقدم شد من حکم شریک فی توهمه الا ذلك، در این که حکم شریک مترتب میشه که در اول مسئله فرمودن، و اون این است که اگر خیال میکرد حلاله دفع قطع میشد برای اینکه شبهه است، و اگر نه میدونست حرومه قطعیت میشه. بعد حکم شریک در توهمش حل ذلک و عدم توهمش. و تقیید القطع علی تقدیر اینجا منافی نوشته، و تقدیر القطع علی تقدیر ثانی، درست یکون زائد به قدر نصاب، میفهمان مقید کردن قطع را بنابر تقدیر دوم که کمتر از بله مساوی با سهمی خودش برداشته است، می باشد زیاد به قدر نصاب. این عبارت یه قدی هر دوش جور نیست، نسخه بدل بود نداره و تقیید القدر به کون زائد، یه عدد تقدیر انسانی را نداره
و
بله و تقیید القدر به کون زائد به قدر نصاب، میفهمان مقید یعنی اینم در حکمونه یلحقه ما تقدمه من حکم شریک، و این که مقید از قطع به بودن زائد به قدر نصاب، یعنی اگر میخوان دستش رو ببرن باید که به اندازه نصاب زائد بر سهم شراکه خودش برداشته باشه. فلو گلنا به ان القسمت کاشفتون ان ملکی بالحیازه، اگر قائل شدیم که قسمت امام علیه السلام که میاد قسمت میکند بین غانمین بعد از اخراج خمس، کشف از ملک این شخص میکند به سبب حیازت، این خب واقعا ملک خودش رو برداشته، یعنی به اندازه سهمی خودش که برداشته، بعد که امام ولی امر مسلمین میاد قسمت میکنه سهمی این همون میشه که برداشته، پس به حسب واقع ملک خودش بوده، ملک خودش که قطعیت نداره. بله فلو گلنا به این که قسمت کاشف از ملک خودش است به سبب حیازت فکزاله، یعنی اینم باز قطعیت نداره. ولو گلنا به ان الما ملک لا یحصل الا بالقسمه، اگه گفتیم نه اصلا ملکیت حاصل نشده، این احتمال اولی که من از خارج عرض کردم، ملکیت اگر به کلی حاصل نشده الا بالقسمه اتجهل قد، یعنی مال مردم دیگه، این هنوز که مالک نبوده وقتی این رفته دزدیده به اندازه ربع دینار باید دستش برید. ولو قلنا به این که حاصل نمی شود اون ملک مگر به سبب قسمت اتجهل قد مطلقا، مطلقا رو اینجا نوشته است که ای من غیر اعتبار تفسیر سابق که حالا به اندازه سهمی خودش باشد یا همون اندازه ربع دینار باشد، این چیزه ولو این که بعدن قسمت بکنن به اندازه سهمی خودش همین اندازه ها میشد، لیکن چون فعلا ملک احدی نشده است این مطلقا دست بریده میشه. مع بلوغ المجموعه نصابا، در صورتی که مجموع اون چی که دزدیده است، نه مجموع مال الغنیمه که در توی خیمه است، نه مجموع اون چی که دزدیده است به اندازه نصاب باشد، ولو قسمت کنن نصفش سهمی این بوده نصفش به اندازه ربع دینار نی، لیکن فعلا به اندازه ربع دینار است. و روایت الثانیه روایتی که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل کرد که امام صادق فرمود امیرالمومنین برای بیزه یک کسی را دستش برید با اینکه از مغنم برداشته بود، با این معنا جوره. و این روایت دلالت میکنه بر اینکه مادامی که امام علیه السلام قسمت نکرده مال الغنیمه را، ملک احدی نمیشد و لذا دستش بریده. و روایت ثانیه تو تسلح و صلاحیت دارد شاهد برای این قول این وجه باشد که ملک لایحصل. و فی الهاق مال سارق فیه حقون که بیت المال و مال زکات و الخمس. حالا اگر یک کسی بگید خب ما هم در بیت المال سهیمیم، مثلا فقرا یا مثلا چیزهای دیگر، سادات در سهم در خمس و غیر سادات در زکات، اینا هم سهیم. در روایت هم دارد ان الله شرک الفقرا فی اموال الاغنیا، خدا فقرا را شریک قرار داده است در اموال اغنیا. شریکن همینطوری که چند نفر وارثن و ارث میبرن با هم شریکن، اینم که باید خمس بدهد و زکات بدهد شریکه. اون وقت حالا این بگه که من همون شب جواله میبریم و میدوزیم و به اندازه زکات احتیاطا هم من چند تا بر میدارم تا اینکه این چه چیز باشه به سهم خودمون رسیده باشه. یه نفر سید محترمی میگن بالای منبر در یه جایی منبر گفته بود قبل از انقلاب در اون زمان آقای بود، گفته بود خطاب کرده بود اونایی که خمس نمیدن، گفته بود خدا را شکر بکنید که خدا به شماها گفته خمس بدید و اگر به ما گفته بود خمس بگیرید مأمور جان دار بینید میآوردیم پدرتون در مورد خمس ها را میگرفتیم و نمیذاشتیم اینجوری که شما. حالا سادات که مأمور نیستن خمس بگیرن، مردم مأمورن خمس بدهن، غیر سادات مأمور نیستن زکات بگیرن، اونا مأمورن زکات بدهن، اینا اون طرف ها مأموریت. حالا این آدمی که مأموریت ندارد عجله میکنه، میگه حالا اون امتثال نمیکنه، من زودتر وصول میکنم حق خودم را. آیا این را باید دستش را برید یا نه؟ همین اختلافات درش هست. اگر چانچه خمس و زکات تعلق به عین میگیرد به نحو اشاعه، چانچه امام فتواش اینه میگه به نحو اشاعه خمس زکات تعلق میگیرد به عیان، یعنی شریکن سهیمن و یتعتب بر این که اگر کسی معامله کند با مال غیر مخمس معاملاتش فضولی است و باید حاکم امضا بکند، ایشون میفهمند، و اگر امضا نکند به اندازه یک پنجمش اصلا مالک اون عوض نشده. حالا بعضی آقایون دیگه نوشتن فیه تعمل، بعضی آقایون دیگه نوشتن اقوا این است که به نحو اشاعنی، لکن سه وجه تا هشت نه وجه در مسئله خمس زکات هست. اون وقت بنابر قول به اشاعه آیا اون سادات یا فقرای دیگر و یا اینکه کسانی که سهیم در بیت المالند، یعنی مطلق فقرا که سهیم در بیت المالند برن بدزدن از این بیت المال، آیا میشد دستشو برید یا نمیشود؟ اینم میفهمم محل خلافه. بله با مجتهد اجازه نمیده چون فساد میشه، فتنه میشه. بله اگه یه وقتی مصلحت نوعیه اقتضا کند برای اینکه زمان مرحوم آقای حجت رحمت الله علیه، اون قبل از آقای بورجودی سه نفر آقایون بودن، آقای صدر و آقای حجت و آقای خونساری آسمان تقی و خونساری، قحطی شدیدی شده بود بعد از پهلوی که برده بودندش به اون انگلیسی ها فلان. 40 روز بنده سال اولی که آمده بودم قم سنه 20 بود، 40 روز قحطی شدید. یک نفر از ولایت ما مقلد مرحوم آقای حجت نوشته بود خدمت ایشون که اجازه داریم که از سهم امام برای فقرا کمک کنیم. ایشون جواب نوشته بود بر از مال خودتونم واجبه تا نوبت سهم امام برسه. الان فقرا گرسنگی ریخته بودن تو مسجد فیضیه و دارالشفا، شب تا صبح بچه را بغلش میکردم، خودم دیدم قدم میزد، گفتم چرا نمی، گفت مادرش نون نخورده، آب نخورده، شیر نداره، من این بچه را بغل میگیرم، نون گیر نمیاد که، یه لقمه نون بخوره شیر بذاره این بچه. در همچه زمانی واجبه بر مردم از کیسه خودشون خرج بکنن برای اینکه فقرا را باید حفظ کنن. حالا در همچه زمانی اگه کسی برد بگه من سهمی خودم آوردم، این باید دستشو بری، خب معلومه که دست بریدن نداره و چیزی حرمتش هم معلوم نیست اگر ناچاری باشد اینا. بنابراین حالا اون جاهایی که سنه عام مجاعوی حرف ها نباشد و معمولی هم باشد، بازم کلی یعنی خمس که تعلق میگیرد به این زکات هم که تعلق میگیرد به این، ولیکن اینی است که تعین خارجیش بید مالکه. و لذا امیرالمومنین سلام الله علیه که روایت دارد عامل میفرستاد جبایت صدقات بکند، میفهمود تو که وارد میشی وارد بر صاحب مال نشو، یا الله کس نباشه بری من مهمون شما آمدم زکات بگیرم، نه، این باید که در کنار نهر و مسجد و اون جاهایی که با مباهل اصلا اونجا وارد بشی. و ثانیاً اگه گفت زکاتم دادن نگو رسیدت کو، اگه دادن برگرد نمیخوابی. و ثالثاً هر چی که خودش میداد بگیر، منظورم اینجا این سومیه که هر چی که خودش میداد تو بگی از اون طرف خرمن بده، اون گوسفنده را بده، اون پوله را بده، حق نداره. تعیینش بید مالکه، مالک هر کدوم را تعیین کرد تعیین پیدا میکند. و اگر خود انسان مستحق، خود مجتهدم وردارد بدون اذن مالک، معلوم است که درست باشه. میفهمند که بله، و فی الهاق اون چیزی که برای سارق در اون چیز حقی است، مثل بیت المال و مال زکات و الخمس، نظرون و استقرب. علامه علیه الرحمه فرموده اقرب این است که قطعیت نمیشه. خیلی خوب. ولا فی ما نقص عن ربع دینار، قطعیت در اون مقدار مال مسروقی که کمتر از ربع دینار باشد. حالا ربع دینار طلای خالص یا مقدار قیمت ربع دینار طلای خالص. ولا فی ما نقص عن ربع دینار ذهبا خالصا مسکوکا به سکه المعامله، عیناً ربع دینار باشد خود طلا، او قیمتا جنس دیگه‌ای که به اندازه 4 نخود نیم طلا ارزش داشته باشد. این میفهمان قطعیت ندارد کمتر از او علل اصح. و فی المسألت اقوال نادره، سه قول دیگر هست در این که مقدار مال مسروق چقدر باشد. یکی اعتبار دینار، گفتن به اندازه 18 نخود طلا کمتر به دزدد دستشو نباید برید، باید به اندازه 18 نخود باشه که دینار شرعیه. نه، خمس دینار، یعنی 18 نخود را 5 قسمت کنن 1/5 او، که کمتر از قول معروف میشه. سوم درهمین، به اندازه 2 درهم، چون هر دیناری 10 درهمه. این درهمین که تعبیر کرده تقریبا عبارت اخرای همون خمس دینارن میشد، لکن گفتن به اندازه 2 درهم اگر بدزدد که نقره است به اصطلاح، یه مسکال نقره میشد، این دستشو باید برید. والاخبار الصحيحه دلت على الاول، اخبار صحیحه دلالت بر اولی دارد که ربع دینار باشه. ولا فرق بین فيه بین عین ذهب و غیر عین ذهب، فلو بلغ العین ربع دینار، پس اگر برسد عین به اندازه ربع دینار از حیث وزن، غیر مضروبن، بل در حالتی که سکه نخورده، یعنی به اندازه 4 نخود نیم طلای غیر مسکوک است، لکن به اندازه 4 نخود نیم طلای مسکوک نی، اینجا قطعیت باز ندارد. شرطش این است که ربع دینار مسکوک به سکه المعامله باشد، و اما ربع دینار شوشه طلا، حلقه طلا، اینا که چیز مسکوک نیستن، به اندازه 4 نخود نیم این دزیده، اما به اندازه 4 نخود نیم مسکوک چون گرانتره، این میفهمان قطعیت ندارد. بله، فلو بلغ العین، یعنی عین اون مسروق به اندازه ربع دینار وزنن برسد، غیر مضروبن، در حالتی که سکه نخورده، ولم یبلغ قیمته قیمت المضروبه، و نرسد قیمتش به اندازه مضروب، فلا قطعه. ولو ان عکسه به انکان سدس دینار، طلای را دزدیده که طلای به اندازه 1/6 دیناره، ولیکن این 1/6 دینار به اندازه ربع دینار مسکوک است، بازم میفهمم قطعیت داره اینجا، چون ملاکش ربع دینار مسکوکه، نه وزنش باشد که 4 نخودین این تو ترازو بگذارن، اینجوری نه. ولو ان عکسه به انکان سدس دینار، در حالتی که زرگری شده، مسوق یعنی ریخته شده است و سیاقت شده، قیمته ربع دینار، در حالتی که قیمتش ربع دینار باشد، گوت اعلی الاقوا، بزنید ربع دینار مسکوک ولو وزنش کمتر از ربع دینار باشد، موجب قحط میشد اعلی الاقوا. و کذا لا فرق بین علمه بقیمته او شخصه و عدمه، عالم به قیمت این باشد یا نه، عالم به شخصش باشد یا نه. این مثلا نمیدوند این تلاست، یه چیز زردی را برداشت دزدید تو صندوق، بعد آوردید تلا، اینم باز فرقی نمی کنه، با باید که اگر بندازه رو به دینار مسکوب شد قطعیت داره. و کذا لا فرق بین علمهی به قیمته یا علمهی به شخصه و عدمه، یعنی عدم علمهی به قیمته و عدم علمهی به شخصه. فلو ظن المسروق فلسا، پس اگر گمان بکند مسروق را پول سیاه، به خیالش پول سیاه مثلا صندوق پاره کرده شکسته، اونجا مثلا یک کت هست تو اون جیب کت، یه قد پول سیاه به عقیده خودش در آورد، آورد بیرون تا روشنایی دید طلاست، بازم قطعیت داره. فلو ولو بله میفهمان که اگر گمان کند مسروق را فلسان، فظهر دینارا او سرق ثوبن، یا بدزدد یه پارچه ای را، قیمت او اقل من النصاب، کمتر از نصاب باشد قیمت اون پارچه، فظهر مشتملا، پس ظاهر شد که نه به اندازه رو به دینار میارزه، مشتملا علی ما یبلغو، مشتمل است بر اون چیزی که میرسد او را، ولو معه قطع، گرچه با اون باشد، این یعنی با اون مثلا چیزی که دزدیده است، این به اندازه رو به دینار میرسد دستش بریده میشه. فظهر مشتملا علی ما یبلغه ولو معه قطع علی الاقوا، یعنی اون ثوبی که دزدیده یه ذره هم طلا هم راشه، اون یه ذره طلا با اون پارچه دو تایش بندازی رو به دینار میشه، این هم قطع، این ولو معه یعنی ولو معه خود ذهب و فلان مسروق. خب لتحقق الشرط ولا یقدح عدم القصد الیه، قاده نیست که این دوست که قصد ربع دینار نداشته، ملاکش واقع مطلبه نه قصد سارق، ولا یقدح عدم القصد به سوی او لتحققهی فی سرقته اجمالاً، به جهت یه تحقق پیدا کرده قصد در سرقت اجمالاً، قصد تفصیلی لازم نی، قصد اجمالی اینه داره، میخواسته اینه برداره و فقط به اعتقاد این که این کم تر ربع دینار میارزه و مالش رو به دینار میارزه، این کفایت میکنه در موجبیت برکت. و هو کافن ولی شهادت الحال به انه لو علمه لقصده، علاوه بر این خب کسی که شب اینم از زحمت میکشه ترسون ترسون مثلا دیوار پا میشکند و میرد صندوق رو پیدا میکنند اونجا، حالا احتیاط میکنند اگر کمتر از رو به دینار فهمی دارم و الا خداف شما خالی میاد، این فهمان شاهد حال برخلافشه، چرا بشه این رفته دزدی کنه، این شی را میخواسته این ور دارد، اهم از این که این شی به اندازه ربع دینار باشه یا نباشه، و فرض به اعتقاد انه کمتر از ربع دیناره بعد کشف خلاف اعتقاد شده، این ضرری برای دزدی بودنش نداره. ولی شهادت الحال یعنی قرینه حالی یه گواهی میدهد به ان اون سارق لو علمه، اگه دانسته بود اون ربع دینار را هم لقصده، هر این لقصد او را میکرد، چون شخص این را میخواسته ورداره. و شمله یا شمله اطلاق العباره اخراج النصاب، میفهمان شامل میشود اطلاق عبارت مصنف که فهمود ولا فی ما نقص عن ربع دینارن، شامل میشود اطلاق عبارت اخراج النصاب را، دفعتن و متعددن، یک دفعه در بیارد یا متعددن. و هو کذالک، و این مطلب میفهمان همینطوره، یعنی متعددن هم بردارد دو تایش بندازه ربع دینار بشد بازم موجب قطعه، الا مع تراخ دفعات به حیث لا یعد سرقتا واحده، مگر اینکه تراخی پیدا کند یعنی بین دفعه اولا و ثانیه مدت فاصله بشد به مقدار به جوری که دو دزدی حساب، و الا این دست رو دراز کرد تو صندوق یه چیزی در آورد، دفعه دوم دست رو یه چیز دیگه در آورد، دو تاش یکی دیگه، اما یه دزد است و یک زمان و یه مکان، اما اگر امشب دزدی فردا شبم راه افتاد همون صندوق پیدا کرد، این دو تاش دو تا حساب میشه، اما اگر هر یکش جدا جدا کمتر از ربع دینار بود این موجب قطعیت نمیشد، ولو اینکه دو تایش به اندازه ربع دینار میشود. برای دزدان این خوبه، خورده خورده به دزدان. بله میفهمان که و هوا کذالک الا مع تراخ دفعات به حیث لا یعد سرقتا واحده، و اطلاع المالک شرط دومش نیست که مالکم بین از سرقتین اطلاع پیدا کند، و اگر اطلاع پیدا نکرد یه دفعه خبر شد که تلاش بردن و فصل اون چی میداری؟ دو دفعه بردن یا سه دفعه بردن؟ اون مقدار طلا را بردن، میگن چقدر طلا رفته؟ میگه یه مسکال، خواهی یه مسکال بنده رو به دینار زیادتره دیگه، اون اگر بین از سرقتین میفهمان اطلاع پیدا نکند سرقت واحده میشد و موجب قطع. و اطلاع المالکه بینها بله فیفصل بله فیفصل فینفصلو ما بعده، پس اون وقت جدا می شود ما بعد زد ما قبلش. و سیعتی حکایت لحاظل مفهوم قولا، این مفهوم این کلام را که ما از منطوق عبارت مصنف مفهومن داریم این مسئله را می فهمان عنوان می کنیم، ان قریبا خود مصنف متعرض خواهد شد. و سیعتی حکایت این مصنف مر این مفهوم را قولا، گفته گیله، موزنن به عدم اختیاره، در حالتی که این قول مشعر به این است که اختیار نکرده خودش. و یعتبرو صلی الله علی محمد و آله.